بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین علی سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عنوان حدیث اخلاقی امروز چون در ایام فاطمی قرار داریم، یه حدیث درباره حضرت زهرا سلام الله علیها می کنم تا از نورانیت و معنویتون حضرت بتوانیم انشاءالله اون نتایج اخلاقی رو که آرزو داریم انشاءالله بگیم. حدیث از کتاب کنز العمال از کتب معروف اهل سنت جلد ششم صفحه 219 فرمود اول شخص یدخل الجنه اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مثلها فی هذه الامه مثل مریم فی بنی اسرائیل و مثلها فی هذه الامه مثل مریم فی بنی اسرائیل. خب می دانیم ایام در واقع ایام الله است. اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مثلها فی هذه الامه مثل مریم فی بنی اسرائیل. پیغمبر از پیغمبر اکرمه، انه صلی الله علیه و آله و سلم. خب عرض کردم ایامیست که باعث توجه بیشتری برای ما به مقام و شخصیت این بزرگانوی اسلام میشه و به بهانه ایام شهادت و رحلت اون حضرت به یاد مقامات و فضائل او و سرمشق‌هایی که میتوانیم از او بگیریم میفتیم. این حدیث چی داره میگه؟ اول شخصن، آیا این اول مطلقه یا نسبیه؟ ظاهرش که مطلق است، مفهومش این است که حتی قبل از پیغمبر اسلام، قبل از علی علیه السلام، قبل از انبیا و اولیا و این نیست همین مفهوم مطلق هم باشه. ممکن است انبیا به حکم یوم ندعو کل اناس به امامهم بالاخره یک مسئولیت هایی در مقابل امت هاشون در قیامت داشته باشن، وظایفی مسئولیت هایی و امامان هم به همین نه. فاطمه زهرا سلام الله علیها که دارای اون مقامات است که تالی تل و پیغمبر و علی علیه السلامه طبعا اولین کسی خواهد شد که وارد بهشت خواهد شد و من فکر نمی کنم مقامی بالاتر از این مقام باشد. در واقع نشان می‌دهد برترین انسان است کافنه، برترین زنان است. و طبعا بعد از اون اشاره‌ای که کردم، بعد از رسول الله و علی علیه السلام، برترین انسان ها در آدم هستی، بلکه می شود گفت بهشت است که مشتاق چنین کسی، نه چنین کسی مشتاقه بهشت است. کما اینکه در باره دوزخ و دوزخیان هم همین معنا رو داریم که دوزخ وقتی دوزخیان رو میبینن ازارت هم مکان بعید سم اونده ها تغییزن و زفیر ها. وقتی جهنم دوزخیان رو از راه دور میبیند، کلمه دیدن دلیل بر این است که جهنم یه موجود زنده است. عالم آخرت دارالحیوانه، دارالحیاته. حتی آتش دوزخ هم حی زنده است. ازارت هم من مکان بعید میبینه، شادی میکنه، فریاد میکشه. سم اونده ها تغییزن و زفیر ها. این جهنم در باره جهنمیان، بهشت هم وقتی بهشتیان نمونه را از دور میبیند آغوش باز میکنند، مشتاق است، فریاد شوق و شادی سر میدهد که شخصی همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد بهشت شود. در واقع بهشت با وجود او عظمت پیدا میکند، نه این است که فاطمه به وسیله بهشت عظمت پیدا کند. خب ما این معنا رو میدانیم که قرآن وقتی بهشتیان رو میخواهد توصیف کند میگه تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. بهشت مال کسانی است که دارای تقوا، یعنی اگر فاطمه زهرا اولین کسی است که وارد بهشت می شود دارای برترین مقام تقوا. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. اصلا سند ورود در بهشت، برات و جواز ورود در بهشت اون تقواست. و اون که برترین تقوا داره اولین کسی که وارد بهشت میشه. و همینجاست که میتونیم ما درس اخلاقیمون رو بگیریم. همینجاست به اون مقدار که تقوا داریم به فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک و جز پیروان مکتب به اون اندازه از تقوا دوریم و همون اندازه از اونها دوریم. از بهش دوریم، از سعادت دوریم، از خدا دوریم. مسئله مهم ارزشی در اسلام این مسئله تقوا گفتنش خیلی ساده و عملش بسیار مشکل. نگه تقوا، بگه تقواها. تقوای زبان، تقوای چشم، تقوای دست و پا، تقوای فکر و اندیشه، تقوای فردی، تقوای اجتماعی، تقوا در مسائل سیاسی، تقوا در مسائل اقتصادی. تقوا اونقدر شاخه و شعبه دارد که حساب نداره. یه نفر از تقوای زبان داره اما تقوای اندیشه نداره. آدمی خیلی بددمان و افراد بایدان. بعضی ها اصلا در مسائل شخصی نماز ممکنه اهل تقواست اما تقوای سیاسی نداره. وقتی افتاد در خط خطوط برای در هم کوبیدن خط مخالف هر چی شد میگه، پایبند تقوای سیاسی نداره. بعضی ها در مسائل فکری سیاسی ممکنه دارای تقوا باشن، ولی در مسائل مالی که میاد نه. مسئله مالی شبهنات، حلال، حرام، آیا مصرف اینجا هست، مصرف اینجا نیست، من بر سر سفره امام زمان هستم، در مقابل اون چه خدمتی کردم، چه کاری در مقابل اون انجام دادم، آیا واقعا من حلال است بر سر این سفره بنشینم یا حلال نیست بر سر این سفره بنشینم، چه کاری در عمرم برای اسلام انجام دادم و چه کاری دارم برای اسلام انجام میدم، من که از بیت المال استفاده دارم میکنم و امثال. بعضی ها در آب کشیدن خیلی راحت از کمترین شبهه نجاست دست و پا را آب میکشند و وسواس، ولی در مسائل مالی اصلا وسواس ندارد، از هر کجا باشه و به هر شکل باشه. تقوا شاخه‌ها داریم. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تقوا در تمام شعبه ها و شاخه ها. فاطمه زهرا سلام الله علیها که اولین کس است که وارد در بهشت می شود، معنیش این است اولین با تقوا. و من هم ایام فاطمیه که میشه به یاد اون بزرگوار میفتم و به یاد اون مقام میخواهم. که از دانشمندان مسلمین است غیر شیعه، این فرید وجدیه در این دایره المعارف، این جمله خوبی داره در این مسئله، میگه ما گاهی فضائل و مقامات پیشوایان اسلام رو که داریم ذکر میکنیم اونقدر اونها رو در یه حاله از قداست میبیکیم که از الگو و اصل بودن اینا رو خارج میکنیم، بگیم اینا حسابشون جدا و طبعا نه فرنچ به ما میشن نه ما میتوانیم الگو بگیم، هم حساب خودمون از اونا جدا میکنیم هم حساب اونها رو از خودمون، در حالی که این فضائل درست عکس این معنا رو میخواد بگه. یعنی ما میخواییم در الگو و سرمش بودن فضائل اونها رو معیار قرار بدیم، که میگن کار پاکان را قیاس از خود مگیر، عکسشه، کار پاکان را قیاس از خود بگیر. پاکان برای این است که الگو قصه ما باشن. شما میبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یه جایی که به گمان خود دست الگو بودن برای زن و مرد ما خارج نهیمی، درست است مقام اونها به قدری والاست هر چه بگویی کم گفتی، اما در تمام این فضائل برای ما سر بشه. من امروز صبح یه اشاره به یه مسئله کردم، میل دارم که از هم یه اشاره به اون بکنم، چون عده زیادی هستن شاید در درس صبح نبودن. اون مسئله سادگی زندگی پیشوایان اسلام و این وضعی که امروز ما یه مقدار به خودمون ما ارزش رو در یه اتومبیل زیبا نمیدیم، ارزش رو در ثروت نمیدیم، ارزش رو در خانه مجلل نمیدیم، ارزش رو در زینت‌آلات همسرانمون نمیدیم، ما اینا رو ارزش نمیدونیم. یعنی واقعا ایمان ما اینه. حالا اگر افتادیم در این خطا، یواش یواش این ارزش هم در میان ما زنده شو. فلان کس روحانی آدم با شخصیتیه، برای اینکه خانه شیرین چنان، طلاق بر خدا، اگر یه همچین اشتباهی ما گرفتارش بشیم و این چیزهایی که بعضی ها نقل میکنن یه مقدار شنیدید، اگر در میان ما نفوذ کنند و اون زندگی سادهی که پیشوایان اسلام داشتن در همه حال اونها رو فراموش کنیم و ما هم بیفتیم دنبال این مسائل که اول فساد روحانیت میشه، اول فساد باید بگیم اسلام و مسلمین میشه، پیروان اسلام هسته اسلام که فسادی پیدا نمی کنه. مردم تمام اعمال ما رو زیر ذره‌بین دارن. خب فلان طلبه، فلان امام جمعه، فلان قاضی، فلان مدرس، فلان محقق، فلان نویسنده همسرش توی مجلس مثلا ختم انعام شرکت کرد، راه میکنن میگن این هم که مثل بقیه هست، اینا هم که دنبال تجملات هست میان نقل، واقعا میان نقل که این اینا که روحانی هست، اینا چرا اینطوری هست، اینا هم وقتی مجلس نمیدونه عقد پسرش یا دخترش، این هم که دیدیم این رقم بود، پس اینا چی میگن؟ اینا به قدر اثر منفی داری، این گونه مجازی، این گونه خانه ها، این گونه نمیدونم تجمل ها، این گونه برنامه ها به قدری اثر منفی داره که اگر عبادت جن و انس رو بکنیم شاید نتونیم آثار منفی این گونه کارها رو جبران کنیم. مردم مخصوصا در زمانی که حکومت اسلامی این انتظار داره، این انتظار داره. شما همه میگید خط امام برای ما یه خطی اینجا هست که در این برهه از زمان بهترین سرمند، شما زندگانی او رو نگاه کنید، خانه او رو ببینید، وضع نمیدونم لباس رو اضافت در حد اعلا داشت، ولی خب بارها ما رفته بودیم خدمت شده اینا ها دیدید، شما هم دیده بودید، یک اصطلاح دوکشی داشت این چهار خونه که در بازار شاید حد تو من 150 سانتی بود، گاهی رو دوشش مینداخت عبا میدن، گاهی رو زانوش مینداخت برای این که جلو افراد نمیشستن رعایت ادب به احترام، گاهی با اون نماز یه همچین زندگی ساده، برنامه ساده. چرا این مسائل فراموش داره میشه؟ چرا کشیده میشویم به سمت های دیگر؟ چرا مسابقه در یه مسائلی که در اونها مسابقه مطلوب نیست داریم میدیم و چرا در اون مسائلی که مسابقه مطلوب است در اونها مسابقه نمیدیم؟ این زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها را که نقل میکنن سر تا سر دارای همچین برنامه هایی. امروز صبح آقای میگو آقا یه نفر بوده است که این برنامه تجملاتی داشته، من رفتم بهش اعتراض کردم، یه چیزی از من طلبکار شده، خوب است شورای مدیریت حوزه دخالت کند، خوب است این گونه اشخاصی که چنین چنانند خلع لباس بشن چنین چنان. گفتم آقا جان باید جمعیت از خودش بجوشه، همش با زور که فایده نداره، کار به چی معنیش این است که این رو ما با زور این تو نگهش داشتیم، یه روز که احساس آزادی کرد بعد فرهنگ ما باید یه فرهنگ سعید بشه، فکر ما باید اصلاح بشه، واقعا نظام ارزشی که ما باور کردیم باید یه نظام ارزشی دیگری بوده باشد. چقدر تشویق میکنن خب بزرگان قوم به مسئله ساده زیستن ما و چقدر وضعی ها گوششون هستن بده کار در این مسائل نیست و یه چیزهایی نقل میکنن که خب من اجازت میشم بگم و صلاح هم نیست همه اونها رو گفت. به هر حال فاطمه زهرا اولین کس نیست که وارد بهشت می شود، اولین با تقواست، اولین زاهده، اولین معلم اخلاق است و سزاوار است که انشاءالله همه ما بتوانیم الگو بگیریم از این وجود مقدس و واقعا هم از نظر مقامات معنوی طوریست که ما اگر امدادهای الهی هم میخواییم باید توسط اون به حضرت فاطمه سلام الله علیها زیاد کنیم. و من شخصا از توسلات به حضرت فاطمه سلام الله علیها مسائل زیادی دیدم، حل مشکلات و معضلات زیادی رو دیدم. سعی کنید انشاءالله در این ایام بیشتر از روحانیت و معنویت حضرت استفاده کنید. برنامه ما هم از امشب انشاءالله در مسجد شروع میشه بعد از نماز مغرب عشاء. خب برگردم به امر خامس از مسائل مربوط به صحیح و اعم. در صحیح و اعم پنجمین مقدمه‌ای که باید گفته بشود من اهم المقدمات است مسئله تصویر قدر جامع. چرا وقت دیروز تمام شد؟ مسئله قدر جامع یه توضیح بدم در اینجا تا ببینیم مسئله قدر جامع چرا اینقدر مهمه. ببینید هم صحیحا هم اعمیها معتقدن این الفاظ عبادات و معاملات که اطلاق می شود بر این افراد مختلف از قبیل مشترک معنوی ندست. صلات رو به صلات نافله میگیم، صلات فریضه میگیم، صلات آیات میگیم، صلات جمعه میگیم، حتی صلات امرات رو هم اگر جز صلات بدونیم اونم یکی از مصادیق صلات میشه. صلات قصر، اتمام، قائم، جالس، مستلقی، همه اینها رو صلات میدونیم. صلات بیمار هم صلاته. با واجه قدر جامعی در میان همه اینها پیدا کنیم. چرا؟ و اینکه صلات در اینها اضافه میشه مشترک لفظی نیست، دو معنی و سه معنی و چهار معنی و هفتاد معنی نیست، همه معنی مشترکان معنوی است و علا کل واحد مشترک معنوی قدر جان. اعمی هم باشیم همونطور. اعمی نمیگه صلات دو وزن داره، یه وزن برای صحیح یه وزنی برای اعم، برای فاسد. دو من مثل معانی مشترک لفظی صحیح فاسد جدا نمیده، بلکه میگوید صلات برای قدر جامع وزن شده. اونتا قدر جامع بین صحیح و فاسد. صحیح میگه بین الافراد صحیح هم، اعمی میگه بین صحیح و فاسد. ولذا هر دو باید دنبال قدر جامع بگردن. و مشکل قدر جامع برای هر دو مهم، هم صحیح ها گرفتارن هم اعمی ها گرفتارن. بسیار میشه همدیگر رو متهم میکنن، صحیح ها میگن اعمی قدر جامع نداره، پس قول هم باطل. اعمی ها میگن صحیح قدر جامع نداره، پس قول صحیح ها باطل. این قدر جامع سرنوشت سازه، یعنی در ادله که میرسیم اگر یکی از این دو قول قدر جامع نتونن تحلیل بدن همون دلیل بر بطلان قولشون همون. و میرسیم ما یه اعمی ها قولشون باطله، ما که طرفدار صحیح هستیم. چرا؟ چون اعمی ها قدر جامع نمیتونن ارائه بدن. قدر جامع موضوع لحه، موضوع لحه لفظ صلات چیه؟ قدر جامع میشه لفظ صلات حج سو بی و سایر موضوعاتی که محل بسته. چه خاصیتی؟ خاصیت این هست که موضوع لحه. اگر قدر جامع پیدا نکردیم نمیتونیم بگیم موضوع لحه صحیح. اگر امی قدر جامع پیدا نکرد نمیتونیم بگیم موضوع لحه. از ریشه باطل میشه. باطل میشه قولشون از اون چی. ولذا کل واحد من السید و العمی افتادن به فکر این که قدر جامعه بین افراد سیده در قیده سیده ها و قدر جامعه بین سید و خاصد در قیده امی ها پیدا بکنه. خب در اینجا دو مشکل وجود داره. چند نکسی سوال میکنی که خب حال قدر جامعه چه مشکلی داره بدا میکنی مهم نیست، ولی میگویی مهمه. دو مشکل بزرگ داره. یکی این است که افراد صلات، حالا مثال بدهیم به صلات، افراد صلات که نگاه میکنیم خیلی تفاوت با هم، خیلی با هم تفاوت. مثلا صلات آیات کجا، صلات جمعه کجا، صلوات یومیه کجا، صلات اموات کجا، اینا خیلی با هم فرق داره. چه رقم ما یه جامعه بگیم نافیده افراد صلات با هم تفاوت بسیار زیاد دارن. این اختلاف نقادی ما را در مسئله قدر جامعه با مشکل بزرگ مواجه میکنه. و اما مشکل دوم، بعضی از اجزا هستن در بعضی از نمازها موجودن، در بعضی از نمازها نیست. یعنی یشتر صلات بین الواجد و الفاقد در همین نماز یومیه شخص مریض رکوع و سجود نداره، امام میکنه، قیام نداره، ولی شخص سالم قیام داره، رکوع داره، سجود داره. حالا ما باید یه قدر جامعی پیدا بکنیم که بین الواجد و الفاقد قدر جامعی هم صلات رکوعدار جزش باشه، هم بیرون، هم با قیام، هم بی قیام. اینجاست که ما دورنمای مشکلی در مقابلمون نمایان میشه و حل قدر جامعه به این آسانی نخواهد بود. بله، یکی افراد داریم، یکی اجزا داریم. راهی افراد اینها با هم مختلفه، مختلف. مثلا صلات آیات اصلا کیفیتش یه رقم دیگه غیر از صلات یومیه، یا صلات اموات اصلا یه کیفیت داره. حالا اگر صلات اموات صلات بدونیم یه کیفیت دیگه داره. ولی در صلات یومیه هم که نگاه میکنیم میبینیم این نماز یومیه با رکوع بی رکوع، با قیام بی قیام، همین نماز یومیه، با سجود بی سجود، با تشهد بی تشهد، شخصی تشهد رو فراموش کرد نماز هم صحیحه، با تشهد بی تشهد. قدر جامعه در بین فاقد اجزا و واجد اجزا و قدر جامعه در بین مصادیق فراسنگی متفرده متشدد چه رقم ما پیدا بکنیم. حالا برسیم ببینیم چه رقم میتوانیم حل کنیم. اجازه بدید از اینجا وارد بشیم در قدر جامعه های صحیح. اول قدر جامعه طرفداران مذهب صحیح رو ذکر میکنیم، بعد سراغ قدر جامعه ای که طرفداران مذهب اما از سعی فاسد گفتن. هر کدوم از این قدر جامعه ها رو میبینیم، نقل میکنیم، بررسی میکنیم، ببینیم چه میشه و آخر سر واقعا ما قدر جامعه پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. اولین قدر جامعه مال صاحب کفایه رو عرض میکنیم، مرحوم های آخوند. ایشون میبرماین روی مذهب سعی داریم صحبت میکنیم. قدر جامعه های سعی اولش قدر ما به صاحب کفایه رو عرض میکنیم، مرحوم آقای آخوند. ایشون میفرمایند روی مذهب صحیح داریم صحبت میکنیم، قدر جامعه های صحیح، اولش قدر جامعه کفایه داریم. ایشون میفرمایند جامعه مفهوم واحد بسیطه، مفهومون واحدون بسیطون منتظعون انحاظه المرکبات، منتزع از این مرکبات، المختلفه زیادتن و نقصانن، این مرکباتی که مختلفی است از نظر زیادی و نقصان اجزا، قدر جامعه مفهوم واحد واحد بسیطه. یعنی خلاصه قدر جامعه بین نمازها، حالا مثال نماز بزنیم، قدر جامعه بین نمازها یه معنی واحد بسیط انتظاهیه. چی هست این عنوان واحد بسیط انتظاهی؟ اسمشو بیاریم. ایشون میگه ما به بعض آثارش اشاره میکنیم، میگه من ناهی عن الفحشاء و المنکر، همون چیزی که نهی از فحشاء و منکر، همون ما نمیشناسیم اون قدر جامعه رو به غیر از این عنوان، ولی میدانیم یه عنوان بسیطی هست بین تمام این اجزا که ما در مقام اشاره به وسیله آثار بهش اشاره میکنیم. نمیگیم این قدر جامعه، ما به این اشاره میکنیم، به اون قدر جامعه. قدر جامعه اون عنوان وسیطی است که در میان اینا هست و ما نمیتوانیم بشناسیمش جز از طریق همین اثری که اشاره میکنیم. و اگر از مرحوم آخوند سوال کنید از کجا شما میگه قدر جامعه وسیطه، چرا مرکب نیست، چرا بسیطه، از کجا این علم غیب رو پیدا کردی؟ میگن برای قاعده وحدت، الواحد لا یستر الا من الواحد. خاصیت نهی از فحشا واحده، لا یستر الا من الواحد، لابد بین این اجزای وحدت، قیام و قعود، رکوع و سجود، اقبال و افعال، یه وحدت بین اینا هست به دلیل اثر واحد. این اثر واحد که نهی عن الفحشاء و المنکر است دلیل بر وحدت مؤثره، و وحدت مؤثر یه امر بسیط واحدی هست و ما اونو نمیشناسیمش، خدا میدونه، ولی اشاره بهش میتونیم بکنیم، بگیم الذی ینها عن الفحشاء و المنکر، اونی که نهی از فحشا و منکر. پس به عقیده مرحوم های آخوند فراموش نفرمایید قدر جامعه مرکب نیست، بس شناخته شده نیست، مبهمه، تنها به آثارش بهش اشاره میکنه. از کجا عالم شدیم به این شیء نشناخته؟ از طریق وحدت اثر، الواحد لا یصدر الا من الواحد. این خلاصه مدعای بله. ایشان جامع نشناخته میگیره، نمیگه کمال حضور، میگه جامعه یه جامعه نشناخته است برای ما که از این مرکبات انتظامی شه و ما فقط به آثار میتوانیم بهش اشاره کنیم. کلام ایشان دو تا اشکال عمده داره. اشکال اول این است که این خلاف تبادل، خلاف وجدان. ما وقتی صلات میگن بلوجدان چی تبادر میشه؟ این ارکان مخصوصه یا یه امر وسیطی ماورای اینها؟ وقتی صلات میگن چی تبادر میشه در اذهان اهل شهر؟ آیای امر بسیطی که ماورای این آس یا همین رکوع و سجود و قیام و قعود و تکبیر و تسلیم چی به ذهن شما میاد وقتی صلات میگن؟ بلوجدان این ارکان محسوس به ذهن تبادر در اذهان اهل شهر همین مرکب میاد، همین مجموعه ارکان میاد، ارکان و اقوال و راحت که از عوام هم سوال کنین نماز چیه، میگه آقا همین است، از الله اکبری داره، همین داره، سوره‌ای داره، همین اجزا، همین رکوع سجود، همین افعال اقوال، در ذهن همه همین تبادر میشه. شما میگی صلات یه چیزی ماورای این ها، مسمای صلات یه امر بسیطی است که ماورای این ارکانه و این ارکان محقق او هستن، ماورای این ها این خلاف وجدان صلات تبادر. هرگز ما نمیتوانیم صلات رو به معنی امر بسیط بدانیم، مجموعی است از این ارکان شناخته شده که همه تو ذهنشون تبادر میشه. این یه اشکال. اشکال دوم این است که شما باز پای قاعده وحدت رو به میان آوردید. ما در اول بحث‌های علم اصول امثال عرض کردیم قاعده وحدت مربوط به امور حقیقیت نه اعتباریه. بحث ما در مرکبات اعتباریه است. صلات مرکب و اعتباری، در خارج اینا یه امور پراکنده هستن، رکوع و سجود هم ثابت داره. وحدت اینا یه وحدت اعتباریه. وحدت اعتباری معنیش این است یه وحدت تکوینی ندارن، در اعتبار قانون شرع اینا واحد شدن، در حالی که قاعده از وحدت مربوط به امور حقیقیه تکوینیه است، نمرکبات اعتباریه. و علاوه بر این ما گفتیم قاعده وحدت مال امر بسیطه و در غیر بسائط راه نداره. شما میگین اجزا اینا واحدن، لأن الواحد لا یفتر الا من الواحد، نهی از فحشا و منکر به عقیده شما بسیطه؟ بله، نهی از فحشا و منکر این واحد شخصی حقیقی یا واحد نوعی؟ چه نهی از فحشا و منکر بسیطه؟ بنده رو نهی میکنه، شما رو نهی میکنه، اینا مصادیق مختلفه داره، بسیط که مصادیق نداره، این واحد نوعی شد. واحد حقیقی شخصی قل لا یستر الا من الواحد، قانون وحدت در واحد شخصیه نه واحد نوعی. و تازه خود نهی از فحشا هم مراتب داره، از همه گناهان، از بسیاری از گناهان این نهی هم بحثب اشخاص متعدد میشه، هم بحثب گناهان متعدد میشه. نهی از فحشا و منکر که این یه امر بسیط نیست، یه امر مرکب هل مرکب است. پس نمیتوانید بگید شما قاعده از وحدت در اینجا جاریه. بنابراین قاعده وحدت در اینجا دو عیب بزرگ پیدا کرد. چی امر وسیطیه؟ نهی از فحشا و منکر؟ همین نهی از نه، از کجا اون قدر جام رو فهمیدیم؟ از اثر وسیط. از اثر وسیط عیب ما اثر وسیط بردیم. ما نقد کلام به اثر میکنیم که نهی از فحشا و منکره، میگیم نهی از فحشا و منکر به عقیده شما واحد شخصیه یا واحد نوعیه؟ واحد شخصی که نیست، بنابراین وسیط، واحد نوعی، هم نوع است به حسب اشخاص، هم نوع است به حسب گناهانی که نهی ازش میکنه. وقتی این یه ناهد نوعی شد، بنابراین قاعده الوحده در اینجا لنگ میشه و کارساز نخواهد بود. علاوه اینکه امور اعتباری اصلا از گردونه قاعده وحدت بیرون بود، اگرم داخل گردونه باشه تازه واحد شخصی را میطلبد، نه واحد نوعی را. ولذا کلام مرحوم آخوند هم خلاف تبادل وجدان اهل شرع است و هم دلیلی که ایشون برای این مسئله اقامه کرده است دلیلی است که قانع کننده و کافی نیست. دومی را چون نمیرسیم بررسی کنیم، میذاریم برای روز یک شنبه. شنبه در ساعتیه
حیوان
و ناصر حالا که عمر واحد بسیده نمو حفظ خواهی حفظ خارجی خیلی میدونم حالات که شما میگن که خیلی عمر در خیلی میاد یا حالات در خیلی ماهی در خیلی حفظ که این شما چی میگن؟
این ایمان این ایمان
مجلوسی حیوان ناصر عبارت از معنی تعریفی که برای انسان در قرآن